استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. بلوسی جرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کنندگی سال بعد از برگشت به کابل با بلوسی جرگه فراخوانده می شود. شماری از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران شده اند. اعضای الکترال کالج جه انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسماً به حیث رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب می کنند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط خبرها. در عملیات تهاجمی طالبان در امام صاحب قندوز به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده. امروز تطبیق واکسین برای اولین بار در ایالات متحده آغاز می شود. با افزایش موارد مثبت کرونا، جرمنی سر از چهارشنبه محدودیت های بیشتری را وضع می کند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروی خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داده. او در مورد تلفات در جریان حملات دیشب چنین گفت:
تقریباً 8 نفر خیزش مردمی اینجا کشته شده، در مجموع 10 کشته شده و 3 زخمی است.
مقام‌های امنیتی در قندوز برای تبصره در این مورد دستیاب نبودند. همزمان ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می‌کند که در این حمله 17 سرباز را کشته و 4 تن دیگر آنها را زخمی کردند. با وصف تلاش‌ها برای پایان بخشیدن به جنگ طولانی در افغانستان، از میزان جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان کاسته نشد. مقام ها در ولایت بدخشان می گویند که 4 سرباز کندک سرحدی ولسوالی اشکاشم بر اثر برفباری جان باختند. ثناءالله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان درباره رویداد به رسانه ها بیشتر گفت:
می خواستم روز جمعه به از ولسوالی شهدا، مسیر ولسوالی شهدا و ولسوالی اشکاشم بروند که در منطقه مسیری را در آغرده به دلیل برف و طوفان اینا متاسفانه ناپدید میشن. به اثر سعی تلاش منصوبین پلیس ولسوالی شهدا و مردم اهالی پیدا شدن و به جسدهاشان به فامیلایشان تسلیم داده شد.
ولایت کوهستانی بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت های سردسیر این کشور به حساب می رود و در زمستان شاید برفباری های شدید می باشد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 فعلا واکسین شوند. تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایالات متحده تا کنون نزدیک به 300 هزار گزارش شده و بیش از 16 میلیون نفر به این ویروس مبتلا اند. با تطبیق واکسین تولیدی شرکت های فایزر و بای و انتیک در ایالات متحده بعد از آن اجازه داده شد که اداره غذا و دوای امریکا دو روز پیش تطبیق آن را تایید کرد. با افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در جرمنی، محدودیت های تازه سر از روز چهارشنبه در سراسر این کشور وضع می شود. تمامی تجارت ها به غیر از دکان ها تا 10 ماه جنوری مسدود خواهند بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دیروز خواهان احتیاط مردم در کریسمس آینده شده و گفت:
Aber es wird an alle Bürgerinnen und Bürger appelliert, wenn sie
از مردم می خواهیم که اگر شما اعضای خانواده هایتان را در کریسمس دعوت می کنید، لطفاً تماس ها را برای 7 روز تا حدی که می توانید کاهش دهید. یک هفته حفاظتی.
فاصله های فیزیکی باید در مکاتب و دیگر مراکز مراعات شود. بر اساس ارقام ارائه شده پوانتون جان هاپکنز امریکا، شمار مصاب شده ها با ویروس کرونا در جرمنی به بیش از 1,300,000 تن رسیده است. حکومت ایران کامیل احمدی بریتانیایی ایرانی الاصل و پژوهشگر علوم اجتماعی را نزدیک به 10 سال زندان محکوم کرده است. امیر رئیسیان وکیل مدافع احمدی به روز یکشنبه گفت که موکلش به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 8 سال زندان محکوم شده. رئیسیان در تویترش نوشته که در برابر این حکم استیناف خواهی خواهد کرد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم ایران گزارش داده که محکمه انقلابی این دانشمند را به 9 سال زندان و پرداخت بیش از $700,000 جریمه نقدی محکوم کرده است. احمدی در مورد ازدواج کودکان و ختنه زنان تحقیق میکرد. و مقام ها می گویند که اکرهای مزنون روسی و شبکه های حکومت ایالات متحده به شمول وزارت های خزانه و تجارت رخنه کردند. جان اولویت سخنگوی شورای امنیت ایالات متحده در بیانیه بروز یکشنبه گفت که حکومت تمامی گام های ضروری را در زمینه شناسایی اکرها و موارد دیگر بر می دارد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان می گوید هیئت مذاکره کننده سال به ولسی جرگه فرا خوانده می شود. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته است
تکل شویده چه سبا در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که پلاوی در مشورو و بحثون در پر حیوات سفر وکی.
شماره از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران افغان شدند.
خبرنگارا که به صورت مرموز از بین میرن و به دوستویی از اونا رسیدگی نمیشه.
عملیات های رایگان چشم در چند ولایت شمال کشور.
ما از هرپول آمدیم اینجا پدر ما را آوردیم چشمش عملیات میکنیم. دکتر از خارجی آمده گفته که ما آتیم بیا امکانات باشه امیر عملیات. بس هرپول دکتر چشم عملیاتی نبود.
اعضای الکترال کالج های انتخاباتی در امریکا امروز جو بایدن را رسما به حیث رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب می کنند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم، تشکر که با ماست. این توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. ولسی جرگه افغانستان گفته هیئت مذاکره کننده صلح بعد از برگشت به کابل به ولسی جرگه فرا خوانده میشه. میر رحمان رحمانی رئیس جرگه در نشست عمومی امروز پس از خواست نماینده های مردم به هیئت اداری وظیفه داد که این موضوع را در آجندای آینده شامل بسازه. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که انتظار میره هیئت مذاکره کننده حکومت فردا وارد کابل شوه. همکارم جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر داره.
شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید انتظار میرود تیم مذاکره کننده حکومت برای مشوره با رهبران سیاسی فردا وارد کابل شود. فریدون خازن سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی در این مورد گفت
تکل شویده چه سبا در افغانستان اسلامی جمهوریت مذاکره کون که پلاوی در مشورو و بحثون در پر حیوات سفر وکی. در اجندا پاره لومنی یادشتونه تبادله شوی دی. دویم دور در مذاکرات و 25 در جنوری بنده بیرته پایلش.
این هیئت 21 نفری پس از 3 ماه مذاکره با طالبان در دوحه و کابل برمیگردد. مرحله نخست گفتگوها میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در 22 میزان سال روان هجری شمسی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان در نزدیک به 3 ماه روی ایجاد طرز العمل مذاکره بحث کردند و بالاخره روی ساخت طرز العمل مذاکرات که 21 ماده دارد به توافق رسیدند. در همین حال ولسی جرگه افغانستان می گوید که هیئت مذاکره کننده را پس از برگشت به کابل برای ارائه معلومات به یکی از نشست های عمومی این جرگه فرا می خواند. میر رحمان رحمانی رئیس این جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی پس از بحث وکلا در این مورد گفت
توسط هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با گروه طالبان به دوحه که با در نتیجه مذاکراتشان به روسی جرگه وضاحت بدهند و همچنان مذاکرات بعدیشان چه می باشد، ما در این نورد به کمیته رؤسا تصمیم خواهیم گرفت و شامل اجندا هم بنماییم که در تالار بین گزارش بدن.
پیش از این شماری از نمایندگان انتقاد کردند که هیئت مذاکره کننده حکومت پس از سپری کردن 90 روز دوباره با دست خالی به کابل برمیگردد. آنها طالبان را متهم کردند که صلح نمیخواهند، زیرا به گفته آنها این گروه هر روز خشونت را در افغانستان افزایش میدهند. افزایش خشونت ها اصلی گروه طالبان مسئله است که اخیرا انتقاد های در مورد آن بیشتر شده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان در این نشست که فرا خوانده شده بود میگوید جهان از طالبان میخواهد تا خشونت ها را کاهش داده و زمینه را برای آتش بس فراهم سازند. از سوی دیگر جمعی از نهادهای مدنی زیر نام شبکه نظریات مردمی در پروسه صلح از هیئت مذاکره کننده خواستند تا در مورد این مذاکرات با مردم توضیحات مفصل ارائه کنند. از این شبکه روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل دیدگاه های مردم را در پیوند به این روند مذاکرات و صلح با رسانه ها شریک کردند. شاه محمود مل، یک مسئول دیدبان انتخابات و شفافیت افغانستان و از این شبکه، گفت که هیئت های مذاکره کننده نباید افکار عامه را منحرف سازد. بله،
با تشکر از شما قایقه حسن زاده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشنده های ببخشین از فعالان جامعه مدنی هرات خواهان حفاظت از خبرنگاران در افغانستان شدند. اونا در گرد همایی که در مقابل دفتر والی هرات همچنان خواستند که به دوسیه های قتل خبرنگارا و خشونت در برابرشان با جدیت رسیدگی شود. شاپور صابر جزئیات دارد.
گروهی از فعالان مدنی در هرات با شعارهای در دست داشته برای حفظ امنیت خبرنگاران مقابل دفتر کار والی این ولایت جمع شدند. حلیمه پجواک، فعال مدنی در هرات، میگوید که اهداف سیاسی پشت پرده دلیل عدم پیگیری پرونده های عاملان قتل خبرنگاران هستند.
خبرنگارا که به صورت مرموز از بین میرن و به دوسیه از اونا رسیدگی نمیشه.
سمیه ولیزاده خبرنگار تحقیقی در هرات است. او نگران مسئولیت جان خود در قبال اطلاع رسانی و پرده برداشتن از قضیه های فساد در افغانستان است.
گروه های تروریستی، شبکه های مافیایی، اینها در تلاش خاموش کردن صدای خبرنگاران هستند.
روز جمعه 21 قوس، فردین امینی گوینده تلویزیون آریانا به شکل مرموزی در کابل جان باخت. 20 قوس، ملال میوند 24 ساله خبرنگار و گوینده تلویزیون انعکاس در ننگرهار توسط ضرب گلوله کشته شد. داعش مسئولیتش را پذیرفت. بیش از یک ماه قبل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در انفجار ماین چسبکی در هلمند به قتل رسید. سه روز قبل وزارت داخله اعلام کرد که عاملان قتل الیاس دایی و ملال میوند را بازداشت کردند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در هرات، معتقد است که تشدید خشونت ها علیه خبرنگاران برخواسته از معافیت مجازات عاملان رویداد هاست.
حکومت هیچ برنامه پلان مدون مشخصی برای شناسایی و بازداشت و محاکمه عاملین خشونت نداره و این امر باعث شده تا ای که عاملین معافیت حاصل بکنن و هر سال بر آمار و خشونت ها ما افزایش را ببینیم.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید اداره ملی تمام مشکلات مربوط به خبرنگاران و رسانه ها را از طریق کمیته امنیت و مسئولیت خبرنگاران را بررسی و به مشکلاتشان رسیدگی میکند.
کمیته مشترک امنیت و مسئولیت به خاطر پیگیری موضوعات امنیتی و مسئولیتی خبرنگاران ایجاد شده و هر گونه طرز العمل، میکانیزم، اقدام، خواهش، تقاضایی که توی اصحاب رسانه و خبرنگاران ضرورت به تشریح باشه از طریق این کمیته به خبرنگاران وضاحت داده میشه.
بر اساس اعلامیه مشترک کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، سازمان بین المللی حمایت از رسانه ها و سازمان گزارشگران بدون مرز، از سال 1380 تا کنون بیش از 100 خبرنگار در افغانستان جان دادند و صدها تعدید نیز علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است. در این اعلامیه ذکر شده که بیشترین موارد قتل خبرنگاران از سوی گروه طالبان و گروه داعش بوده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از هرات. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که قرار است جو بایدن امروز رسما به ایتر رئیس جمهور آینده امریکا برگزیده شود. جزئیات بیشتر موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حاله همکارم فرشته ندا با چند خبر اقتصادی با شماست.
شماری از شرکت‌های خصوصی و تصدی‌ها نزدیک به 5 میلیارد افغانی از وزارت مالی افغانستان مقروض هستند. فرید نوخت، آمر بخش رسانه‌های وزارت مالیه، امروز در صحبت با رادیو آزادی تأکید کرد که این شرکت‌ها باید تا پایان سال جاری پول‌هایشان را به حساب دولت انتقال دهند. این در حالی است که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور با وزارت مالیه دستور داد که در امر جمع‌آوری مالیات انعطاف‌پذیری نداشته باشد. آقای غنی در نشست ملی عواید گفت که مشکلات و موانع موجود در این راستا باید به صورت اساسی از میان برداشته شود. رئیس جمهور غنی دستور داده است که مالیات شرکت‌های هوایی کامیر، شرکت مخابراتی روشن، افغان تلکام، شرکت تلوگاز و تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی به زودی جمع‌آوری شود. آقای غنی گفته است که وزارت مالیه بر اساس برنامه واضح جمع‌آوری مالیات برای رسیدن به هدف تعیین شده باید با جدیت تلاش کند. وزارت تجارت و صنعت افغانستان از افزایش تولیدات صنعتی چوب در ولایت کنر خبر می‌دهد. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در این اواخر این صنعت قابل توجه مردم شده است. وی همچنین گفت به تازگی یک شرکت تولیدی صنعت چوب با سرمایه گذاری 2,700,000 دلار آمریکایی در 20 جریب زمین در این ولایت در بخش صنعت چوبی تولیدات خود را افزایش داده است. در این کارخانه که بیشتر مبل و فرنیچر و برخی وسایل صنعتی چوب دیگر تولید می شود، برای بیش از 300 تن زمینه کاری فراهم شده است. این کارخانه مواد چوب مورد نیاز خود را از جنگلات کنر به دست می آورد و تولیدات خود را در داخل کشور به فروش می رساند. این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 92 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
شنوندی عزیز، در جریان هستین که به سبب ویروس کرونا اکثر ماها در قرنطین هستیم و از خانه کار میکنیم. به همین سبب صدای بعض گزارش های مکم ضعیف است. با بزرگواریتان ببخشین، ولی ایره بفهمین که رادیوی آزادی در هر صورت و از هر جای به شما تازه ترین خبرها را میرسانه. حال هم گزارش از جهان. حتما در جریان هستین که انتخابات ریاست جمهوری در امریکا از انتخابات ما و شما متفاوت است و به صورت دو مرحله‌ای انجام میشه. مردم در روز انتخابات اگرچه نام نامزدهای ریاست جمهوری را در برگه‌های عقض رای نوشته میکنن، ولی در عمل مجمع گزیننده ها به طور مستقیم رئیس جمهور و معاونش انتخاب میکنن. امی مجمع گزیننده ها یا اعضای الکترال کالج های انتخاباتی امریکا امروز در مرکزهای ایالات مختلف، البته ایالات خود، ملاقات می کنند تا جو بایدن رسما به حیث رئیس جمهور آینده امریکا برگزینند. نتایج رای‌دهی اونا به واشنگتن فرستاده می شود و در نشست مشترک کانگرس در ششم ماه جنوری شمرده می شود. جعفر احمدی جزئیات دارد.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده، رئیس جمهور باید از سوی اکثریت الکتورها برگزیده شود. اگر هیچ یک از نامزدان برنده نشود، مجلس نمایندگان تصمیم می‌گیرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، در انتخابات سوم ماه نوامبر جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نسبت به دونالد ترامپ دریافت کرده است، هرچند آرای عمومی هیچ نقش در تعیین سرنوشت نامزد داشته نمی‌تواند. 5 رئیس جمهور ایالات متحده با وصف آن که رقیبهایشان آرای عمومی بیشتر کسب کرده بودند برنده شدند، از جمله دونالد ترامپ که در سال 2016 به پیروزی دست یافت. آرای الکتورها امسال بیشتر از معمول جلب توجه کرده، به خاطر که دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی از پذیرفتن شکست در انتخابات خودداری کرده. او به وارد کردن اتهام‌های بی اساس تقلب در انتخابات ادامه داده است. پا پس از رای دهی الکتورها بایدن تصمیم دارد ناوقت امروز 14 دسامبر سخنرانی خطاب به ملت ایراد کند. پس از رد شدن دعواهای حقوقی زیاد از سوی قاضی ها، ترامپ و متحدان جمهوری خواهش تلاش کردند هفته گذشته استر محکمه ایالات متحده را تشویق کنند تا 62 رای الکتورال باید در 4 ایالت را کنار بگذارد. اگر این تقاضا پذیرفته و عملی می شد، نتیجه انتخابات را با شک و تردید روبرو ساخته می توانست، اما در 11 دسامبر رد شد. با وصف این هم ترامپ با ادعاهای نادرست خود که گویا در انتخابات برنده شده همچنان ادامه می دهد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفته است تشویش دارد از این که ایالات متحده رئیس جمهور نامشروع داشته باشد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بایدن 306 رای هیئت انتخاباتی را کسب کرده و ترامپ 232 رای. یک نامزد ریاست جمهوری برای راهیابی به قصر سفید به 270 رای هیئت انتخاباتی نیاز دارد. ایالات متحده دارای 538 الکتور است. رای دهی امروز الکتورها برای گزینش جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده توسط اوراق رای دهی انجام می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
آلهم همکارم فرشته ندا مروری داره به روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه مسیر در سرمقاله خود افزایش تلفات غیر نظامیان را بررسی کرده و آن را جنایت روشن و نابخشودنی دانسته است. روزنامه با اشاره به حمله هوایی به ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار نوشته که در این حمله 11 غیر نظامی کشته شدند. سرمقاله نویس مسیر افزوده که در 19 سال گذشته تلفات سنگین به غیر نظامیان وارد شده است. به نظر روزنامه این امر نه تنها به بهبود امنیت کمک نکرده، بلکه فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر کرده و به تقویت موازی گروه طالبان انجامیده است. مسیر همچنین معتقد است که حملات هوایی به مناطقی که جنگ نیست راهکار ناکام و نادرستی است که نه تنها سودی ندارد، بلکه سبب کشته و زخمی شدن غیر نظامیان می شود. اما روزنامه توضیح بیشتری در این مورد ارائه نکرده است. نویسنده مسیر از طرفهای درگیر جنگ خواسته که اگر معتقد به حقوق مردم و زندگی آنها هستند و خود را نماینده مردم می دانند، نه تنها باعث تلفات غیر نظامیان نشوند، بلکه در راستای تامین امنیت آنها بکشند. روزنامه دولت هیواد هم با اشاره به تلفات غیر نظامیان در سرمقاله حملات گروه طالبان را عامل تلفات غیر نظامیان دانسته است. روزنامه انفجار موتر بمبگذاری شده در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را مثال در این زمینه دانسته است. در این انفجار پل رود ارغنداب منفجر و ویران شده است. هیواد افزوده است که این پل ولسوالی ارغنداب را به شهر قندهار وصل می‌کرد و مردم از آن برای رفت و آمد به شهر قندهار استفاده و محصولات زراعتی خود را به شهر قندهار منتقل می کردند. اما انفجار این پل آسیب بزرگی به مردم وارد کرده است. نویسنده هیواد تاکید کرده که مردم، حکومت، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد مسئولیت دارند که جنگ جاری را پایان برسانند. روزنامه تاکید کرده که مردم افغانستان مانند دیگر ملت‌های جهان حق دارند که زندگی آرام داشته باشند. و روزنامه هشت صبح برکناری کارمندان ادارات دولتی را بررسی کرده و افزوده که این اقدام به نام اصلاحات نگران کننده است. روزنامه از جابجایی کارمندان بر اساس سلیقه‌های شخصی انتقاد کرده است، اما روزنامه به مورد مشخصی در آن اشاره نکرده است. سرمقاله نویس هشت صبح افزوده که با توجه به تجارب گذشته این اصلاحات هیچ سودی نداشته و بیشتر هدف مقام‌ها این بوده که افراد مورد نظر خود را بگمارند. هشت صبح چنین اقدامات را در زمانی که بیکاری رو به افزایش است نگران کننده دانسته است. سرمقاله نویس هشت صبح هشدار داده که اگر بر کناری کارمندان ادارات دولتی و دنبال تعیین وزیران جدید در وزارتخانه ها ادامه یابد، این امر نه تنها به اصلاحات در این ادارات کمک نمی کند، بلکه زمینه فساد را بیشتر خواهد ساخت.
مقامات صحی در ولایت جوزجان گفتند که هیچ جراح چشم در این ولایت وجود ندارد. حال تیم از دکترای سیار از وزارت صحت عامه در شبرغان است تا به مشکلات چشم نیازمندا رسیدگی کنه. عالم رحمانی ها را جزئیات بیشتر.
دکتر محمد عزیز ملک سرتیم گروه دکتران سیار میگوید از دو هفته به این سو 260 بیمار چشم را به طور رایگان عملیات جراحی کرده اند. وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی 5 دکتر را به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان فرستاده تا عمدتاً به بیماری های چشم رسیدگی کنند. دکتر عزیز ملک به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تنها از جوزجان همه از ولایت های همجوار هم مراجعه میکنند، خصوصا از ولایت سرپل و ولایت فاریاب هم مراجعه میکنند. ما به مدت 20 یوم آمدیم تا 25 قوز دوام داریم.
افرادی که به تیم دکتران چشم مراجعه میکنند کسانی هستند که توان رفتن به کابل و یا هم خارج از کشور را ندارند. عبدالعظیم 50 ساله از روستای یازدانه ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب به خاطر درمان پرده چشمش به شهر شبرغان آمده. او میگوید با تازگی خبر شد که گروهی از دکتران به شهر شبرغان رسیده.
پاریاب خاص دکتر چشم ما ندیدم تا بال خاص نداشتید. این حال فعلا در شبرغان اومدیم، اینجا در شبرغان در اینجا مراجعه کردیم که به خاطر چشم دیدن دیگه.
سید محمد پدرش را از ولایت سریپول برای معالجه به شبرغان آورده.
ما از سریپول اومدیم، اینجا پدر ما را آوردیم، چشم شما عملیات میکن. دکتر از خارجی اومده گفت ما هم بیایم امکانات باشه میره عملیات. به سریپول دکتر چشم عملیاتی نبود، اینجا آوردیم امکانات بدنات میره عملیات. خارج رفتن کابل رفتن نداریم، اینم اینجا میاریم عملیات میکنیم اگه علاج داشت.
عبدالقادر فولاد رئیس شورای جامعه مدنی جوزجان است. او از حکومت میخواهد تا برای حل مشکل مردم جوزجان از بابت نبود جراحی چشم توجه جدی نماید.
خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از وزارت صحت عامه است که یک دکتران دائمی را چشم باشند در جوزجان بگمارند تا باشه که مشکلات مردم جوزجان از ناحیه چشم مرفوع گردد. از این ناحیه مردم شهر شبرغان و جوزجان واقعا نگران هستند.
دکتر عبدالغفار خوشیوال رئیس صحت عامه جوزجان میگوید جراحی چشم در این ولایت وجود ندارد، اما او میگوید که دکتران سیار بخشی از مشکل نیازمندان را در جوزجان حل خواهند کرد.
به نسبت مشکلاتی که ما در بخش تخصصی داریم در جوزجان و این تیم بسیار مؤثریت خودش خواهد داشت.
دکتر خوشیوال گفت بسیاری از مردم جوزجان عمدتاً با مشکل امراض مروارید چشم و استفاده از دواهای خودسرانه که باعث پرده چشم شده روبرو هستند. تیم سیار دکتران جراحی چشم وزارت صحت عامه افغانستان با کمک مؤسسه HIC با همکاری مالی دکتران جهانی ترکیه به شبرغان آمدند. دکتران جراحی چشم وزارت صحت عامه افغانستان در هر 3 سال یک بار به شبرغان می آیند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت 1:29 که قبل از ظهر بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. مزرعون منگل استم. تشکر که با ماستین. تا لحظات بعد بحث جالب در میز مدور رادیو آزادی آماده نشر است که امروز در برنامه روی امنیت خبرنگارا صحبت می کنیم. با ما باشین و همچنان قرار است تا لحظات دیگه همکارم مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهای جهان و افغانستان با شما باشه. رادیوی آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده، قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. حال ساعت 1:30 است. همکار مقیم نائب سرخط تازه ترین خبرها را به شما داره.
محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروی خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داد. او در مورد تلفات در جریان حملات دیشب همچنین گفته است که در این حملات 8 تن از نیروهای خیزش مردمی کشته شدند. مقام ها در ولایت بدخشان میگویند 4 سرباز کندک سرحدی ولسوالی اشکاشم بر اثر برفباری جان باختند. سناولا روحانی سخنگوی قماندانی امنیه بدخشان این را به رادیو آزادی گفته است. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 سال فعلا واکسین شوند. با افزایش موارد مثبت کرونا در جرمنی، محدودیت های تازه سر از روز چهارشنبه در سراسر این کشور وضع می شود. تمام تجارت ها به غیر از دکان ها تا 10 ماه جنوری مسدود خواهند بود. و حکومت ایران کامل احمدی را بریتانیایی ایرانی الاصل و پژوهشگر علوم اجتماعی را نزدیک به 10 سال زندان محکوم کرده است.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که چرا حمله بر خبرنگارا افزایش یافته؟ کی عقبی حملات قرار داره و برای جلوگیری از چنین حملات چی باید کرد؟ پاسخ این سوال ها را در بحث میز مدور به میزبانی که همکار مصطفی صدیقی مشنوین.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. در کمتر از 1 ماه 2 خبرنگار از حمله های هدفمند در افغانستان جان باختند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند در 12 نوامبر و ملال میوند خبرنگار و گرداننده برنامه های تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد مرکز ننگرهار در 10 دسامبر. مسئولیت انفجار ماین مغناطیسی گذاشته شده در موتر دایی را هنوز فرد یا گروه نپذیرفته، اما داعش مسئولیت حمله بر ملاله را به عهده گرفته. چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار می گیرند؟ چرا مسئولیت خبرنگار مهم است و برای مسئولیتشان چه می توان کرد؟ کارشناسان جواب می دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و وحیده فیضی هماهنگ کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان مهمانم است. خانم فیضی، چه حس به شما دست داد وقتی از حمله هدفمند تازه بر ملال میوند با خبر شدید؟
سلام بر شما، وقتتان بخیر. دقیقا زمانی که در مورد ملال میوند صبح وقت ما شنیدم، احساس کردم که شروع شده سبا یا پس فردا شاید ما باشم قربانی، شاید دخترای دیگه در ولایت دیگه که ما در جریان است منازل تهدید بسیار جدی هستند، همه ما یکه یکه نوبت رسیده و دیگه زنده نخواد بودیم. دقیقا امون لحظه امی احساس داشتم. بعدا که کمی به خود آمدم، چون خداوند روح ملال و همه شهدا را شاد داشته باشه، ملال از جمله دوستای نزدیک ما بود. بعدش به خود فکر کردم که نه وحیده، باید بیشتر قوی باشیم، بیشتر محتاطانه عمل کنیم تا گلوی آزادی بیان کسی بیشتر از این خفه نتانه. حسی که بر ما دست داد همون لحظه دقیقا امت یک حس بود.
بله تشکر از این. بیشتر بحث میکنیم ما پیشا پیش از شیرشاه همدرد رئیس کمیته مسئولیت روزنامه نگاران در شرق افغانستان پرسیدم که ملال چقدر تأثیرگذار بود در سطح ننگرهار.
ملال میوان یکی از گردانندهای بر تلویزیون انعکاس و نطاق موافق تلویزیون انعکاس بود که در وسط ولایت ننگرهار در هر خانه یک محبوبیت خود داشت. در بخش زنا ما یک قسم یک دختر فصیح و بلیغ و با استعداد نداشتیم در رسانه ها متاسفانه والا هم نداریم و این خلاه را فکر نمی کنم اگر به زودی کس پرکده هم بتانه. شیرینی کلامی زی، طرز صحبت زی، فکر زی، فکر مثبت زی و افکار ملیزی که بر مردم خود چی برنامه ها داشتن خصوصا بر طبقه زن ایر بسیار زیاد محبوب ساخته بود و در هر خانه هر دل عزیز بودی ملاله. دلیلش پاکیزی مبارزی زی در یک جامعه سنتی که وجه اصلا فرهنگ و انانا قسمی است که بر فعالیت جورنالیستیکی و رسانه‌ای خانم ها بسیار زمین مساعد نیست و یک نوع سربازی هست. اما این دختر با جرأتانه در حالی که یکی از اعضای فامیلش هم دمیرا قربانی شده بود بازم یه دوامه داد. این کلی گپا بر مردم یک ارزش خاص داشت.
وایده جان شما صحبت های شیرشاه همدرد رئیس کمیته مسئولیت روزنامه نگاران در حوزه شرق افغانستان را شنیدین. چرا حمله مستقیم بر یک خبرنگار به ویژه یک خبرنگار زن چه توجیه میتونه داشته باشه؟
ما با آقای همدرد موافق هستم. دقیقا ملال کسی بود که واقعا مثل که نامش برش ملال انتخاب کرده بود، اما قسم شجاعانه در یک جایی که به شدت سنتی است و از لحاظ امنیتی هم خیلی مشکل زیاد دارد اونجا کار میکرد. من فکر میکنم فیلم یک جنگ تبلیغاتی و یا هم جنگ روانی جریان داره. با کشته شدن ملاله به اندازه‌ای که سر صدا برپا شد، به اندازه‌ای که به طرف مخالف تبلیغ شد، شاید با کشتن 10 یا 20 سرباز به اون اندازه سر صدا برپا نمیکرد. من فکر میکنم تاثیرات مستقیم این جنگ ها و یا این ترور کردن با اهداف فقط ایجاد سر و صدا یا تبلیغ بیشتر به طرف میشه و یا هم به طور کل اگر بگویم ما خلاف ایدئولوژی طرف مقابل کار میکنیم. ما نمیتونیم که به هر طرف که اونا بخواین کار کنیم یا رسانه را ترک کنیم یا حضور ما را از رسانه کم رنگ بسازیم. بنابراین من فکر میکنم از این که ما خلاف ایدئولوژی مخالفان مسلح هستیم شاید همین هدف باشه که میاین ما را ترور میکنند، قتلای هدفمندانه را در جمع اگر مرد است یا زن است علی خبرنگارا صورت میگیره.
و در کل چقدر میتونه نگران کننده باشه این گونه حمله ها؟ چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر کار روزنامه نگاری در افغانستان؟
ما بسیار به سختی تانسته بودیم که مثل ملاله یک دختر را در یک جامعه به شدت سنتی و ناامن ننگرهار داشته باشیم. شما فکر کنین شاید تا 5 یا 6 سال دیگه ما نتانیم هیچ کس را به او اندازه یک جرأت بدیم که او بیاید در رسانه کار کنه، بخصوص در تلویزیون. ما بازم میگم در ننگرهار دخترهایی است که در رسانه مختلف کار میکنه، اما هیچ کدامش مثل ملاله در پرده تلویزیون ظاهر نمیشد، برنامه پیش نمی برد و خبر نمیخوان. فقط ملاله بود که با وجود تهدیدات زیاد تانسته بود کار کنه. حالا که ملاله را کشتن، اگر ما در کابل هستیم، مزار هستیم، در هر ولایت دیگه هستیم، تاثیراتش فعلا به حد منفی که یک نوع خود سانسوری با وجود آمده. البته این قسمی نیست که کسی با ما گفته باشه که چی کنین یا چی نکنین، اما در جمع ما حس میکنیم. وقتی که ما با خبرنگارا در ولایات مختلف میرم میبینم، من یک ماه گذشته تقریبا 3 ولایت رفتم سروی کردم، ما دیدم که خود سانسوری به اوج خود رسیده، بنان تاثیرات منفی خامخواهی داره. اما این که هدف قسمی باشه که گلوی آزادی بیان خفه کنه یا حضور زنها را از رسانه کم کنه، نفکر نکنم اگر کسی تن به تبعی. شاید درست است که ما ملاله را نداشته باشیم، شاید یک سال بعدترش کمتر از ملاله کسی داشته باشیم، شاید تا 5 سال دیگه تا 3 سال دیگه کسی را پیدا کنیم که جای ملاله را پر کنه واقعا. اما این که به این خواب و خیال باشن که دخترها یا در جمع رسانه از بین میره و حضور دخترها در رسانه تمرنگ و یا بیخی کاهش پیدا میکنم، من فکر نکنم که به این خوابشان برسن.
ولی مثل شما با وصف یأس امید هم هست، مثلا از شیرشاه همدرد میشنویم.
وقتی که در نماز بعد از ادای نماز جنازه ملاله پدریزی صحبت میکرد، ای برای خبرنگارا یک روحیه داد و همچنان برای دختر خانم هایی که در رسانه های ننگرهار کار میکنند و همچنان یک نوع پیام مبارزه را برای خبرنگارا تزریق کرد که ما نباید در مقابل تهدیدات، در مقابل سختی ها با آسانی تسلیم شویم. ما باید این مبارزه را ادامه بدهیم و نبانیم که این میدان خالی شود. این بسیار زیاد مهم بود.
چقدر مهم است وحیده جان با وصف سختی ها و دشواری ها که باید کار کرد و به پیش رفت؟
مصطفی جان، زمانی که یک دختر از خانه می براید که به این برسکوی رسانه کار کنه یا در هر بخش دیگه کار کنه، اون نیاز بر مبارزه با خانواده، با اجتماع، با مردم، با محیط کار، با تمام بخش ها را داره. من فکر میکنم که نیاز بر از است که بیشتر منسجمتر، متحدانتر با همدیگه کار کنیم، صدا بلند کنیم، مبارزه کنیم تا جایی را که جای پایی را کسایی که بر ما باز کرده بود ما بر دیگرا باز کنیم. ما هم سر به خود نتانستیم بیم. بیشتر از ما کسایی بودن که قربانی دادن، زحمت کشیدن، کار کردن تا ما بتانیم در رسانه بیاییم مسئولتر کار بکنیم. حالا دیگر نوبت بر عزیز که ما نسلی که فعلا در رسانه کار میکنه بیشتر زحمت بکشیم، ناامید نباشیم، همدیگر روحیه بتیم، بیشتر محتاطانه کار کنیم. ما در یک وضعیت نیستیم که نه رسانه و نه در جمع زنا یا مردا، هر اون کسی که از خانه بیرون میبره فعلا وضعیت قسم است که هیچ امید برگشت به خانه نداره. بنان این روزا شاید بگذره، شاید دیر یا زود، اما امیدوار هستم زود بگذره، اما ما نباید از مبارزه دست بکشیم. مبارزه سختی خود داره میفهمم، اما باید تحمل کنیم.
شما در مجموع از طرفهای درگیر جنگ چه میخواهین؟ خواسته اصلی شما و کسان دیگه که در بخش مسئولیت روزنامه نگاران و خبرنگاران در افغانستان کار میکنن چیست از طرفهای درگیر؟
ما یک پیام واضح داریم. ما دشمن هیچ کس نیستیم جزی که ما حقایق نشر میکنیم. شما ببینید زمانی که گروه مخالف به یک طرف حمله میکنه، ما توازن خبر را مد نظر میگیریم، یعنی هر حادثه یک صورت میگیره از دو طرف پخش میکنیم. ما بلندگوی هیچ کدامش نیستیم، فقط حقایق پخش میکنیم. پس گناه ما در این قسمت چیست که باید ما کشته شویم؟ بنان از هر دو طرف ما خواست ما ایست که زمانی که روی میز مذاکره میشینن صحبت های در مورد صلح میداشته باشن، با حفظ دستاوردهای چندین سالی آزادی بیان، با حفظ توازن که ما در خبر داشتیم، در برنامه خود داشتیم، اصل بی‌طرفی را در اینجا مد نظر بگیره که ما دشمن هیچ کس نیستیم، با هیچ گروه مشکل یا خصومت شخصی نداریم. فقط یگانه چیزی که ما را وظیفه ما را مشخص ساخته او بی‌طرفی، ما با بی‌طرفی و صداقت کامل کار خود را پیش می‌بریم. بنابراین ما هم تو از شما می‌خوایم که مسئولیت ما را حفظ بکنند و متوجه این مسئله خیلی جدی و اساسی در مذاکرات صلح باشند.
بسیار تشکر از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. بحث ما در این مورد است که چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار میگیرند و چگونه میتوان آنان را مسئول نگه داشت. بیشتر بحث میکنیم، پیش از آن که بیشتر صحبت بکنیم در این مورد، از مردم پرسیده ایم که به نظرشان چرا خبرنگار در جامعه مهم است. میشنویم و زود برمیگردیم.
اقبال خان هاشمی هستم، یک تن است باشندگان ولایت پروان. جامعه به خبرنگار یک نیاز مهم داره و علت اصلی که در جامعه از جرمهایی که با وجود می آید، قضایایی که در اجتماعی که رخ می دهد، پس همین خبرنگارها هستند که به گوش مقامات و مسئولین می رسانند و مشکلات مردم رفع می شود.
شمیلا مشعل بیگی هستم، باشنده ولایت کاپیسا، ولسوالی حسی اول. خبرنگار گوش و چشم یک جامعه آگاه و مترقی است. خبرنگار به دلیل از این مهم است و قابل اهمیت و ارزش است، به دلیل از اینکه آنچه واقعیت های جامعه است انعکاس میده. صدای مردم خود است، صدای ملت خود است، صدای جامعه است خبرنگار. اما متاسفانه که امروز ما شاهد ترور و از بین بردن چندین خبرنگار هستیم در کشور عزیز خود. متاسفانه دست آستین برزدین به جان خبرنگارا، به دلیل از این که خبرنگار صدای مردم خود است، صدای ملت خود است و خبرنگار هیچگاه نمیخواهد که کوچکترین افراد جامعه، مردمش در کوچکترین آفت یا بلا باشن و بدور از باشن. خبرنگار کسی است که تمام فساد برملا می سازه، مردم و محیط و جامعه را آگاه می سازه. به می دلیل بسیار مهم است با امید از اینکه روزی باشه خبرنگارا هم مدافع خوب قوی داشته باشن، نه ای که مثل امروز هر روز ما خبرنگارای خود عزیزای خود است دست میتیم یکی پای دیگر و صداهای رسا را خاموش میسازن.
خبرنگار به عنوان پرچمدار اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و روشنگری در جامعه ایفای وظیفه میکنه که در جوامعی که فعالیت خبرنگاری و حضور خبرنگار با چشم نخره، اوجا مردم در چنبره سیاهی از استبداد و یکسالاری و قلدری و زورگویی و حق طرفی و بیدادگری ها و بیعدالتی ها به سر میبرن. روی مسئله تنها ترین کسی که و تنها ترین نهادی که در برابر بیعدالتی ها و نابسامانی ها و حقش ها و حق طلفی ها مبارزه میکنه خبرنگار است و نهادهای رسانه است و نهادهای خبرنگاری است.
انجینر حاجی مراد هستم از ولایت فاریاب. به خاطر مهم است که خبرنگار یعنی چراغ یک جامعه است. بنان در جامعه که چراغ نباشد او جامعه هم تاریک می شود، و اگر در جامعه که خبرنگار هم نباشد او جامعه هم تاریک است. و همچنان خبرنگار برای ترویج آزادی بیان و دموکراسی هم مهم است. خبرنگار انعکاس دهنده واقعیت هاست. خبرنگاران همیشه در طرف مظلوم هستند. همین در جامعه که فعلا ما هستیم فساد را خبرنگاران افشا می کنند.
دیدگاه های مردم را در مورد اهمیت خبرنگار و کار خبرنگاری در جامعه شنیدید. وحیده فیضی همان کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان مهمانم است و بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. با توجه به چنین دیدگاه های که شنیدیم از نقاط مختلف افغانستان، خاموش ساختن صدای یک روزنامه‌نگار، یک خبرنگار واقعا چقدر زیانبار است برای جامعه؟
ما فکر میکنم قسمی که دیدگاه هموطنای عزیز ما را دیدگاه مثبتشان در مورد کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در افغانستان شنیدیم، زمانی که میخواهند صدای خبرنگاری یا یک رسانه را خاموش بسازند، به معنای این که هر کاری که دو طرف و خصوص گروه مخالف مسلح میخواهد ار ظلم و ستمی را که انجام بده این انعکاس نیابه، دوباره تنفر مردم نسبت به رزینا زیاد نشه. بدلی که اگه اونا سرک خراب میکنه، اگه اونا به من جای منافع منفعت ملی زمانه که عمله میکنه، به جای عمله میکنه که در اونجا تمام افراد ملکی کشته میشه، خب این تمام خبرها را پخش کنندهش یک رسانه است و بالاخره در آخر یک خبرنگار است. زمانه که این صدا را خاموش میکنه، طرف فکر میکنه که به نوعی کار مثبتی را بر خود انجام داده، در حالی که فکر بیخبر از این که چقدر دید مردم نسبت بر از او منفی میشه و چقدر تنفر در دل مردم نسبت بر از اونو پیدا میشه، شاید غافلتر از این موضوع باشن. اما یک آزادی بیان، اطلاع رسانی در جمع، وضعیت رسانه بستگی بر یک نفر یا دو نفر نداره. ما شاهد از این هستیم که در دو دهه پسین بیشتر از 100 چند خبرنگار را ما از دست داریم. اما شما شاهد از این هستیم همه ما که وضعیت به گونه ای که بوده، درست از حالا شاید وضعیت بعد بیشتر تاثیرگذار بوده، اما هیچ رسانه یا هیچ خبرنگار ترک وظیفه نکرده یا از تهدیدات گپا نترسیده. حتی اگر منجر به عمله در یک رسانه شدن، شاید قوی تر تانسته کار کنه. شاید این روزا خیلی روزای سخت است، اما مطمئن هستم زود گذر است. ما بیشتر مبارزه میکنیم، بیشتر قوی میشیم. اگر خدا بخواهد، اگر این نظام حفظ باشه، مطمئن هستم که وضعیت اطلاع رسانی و آزادی بیان مشروط بر این که حکومت از ما حمایت کنه و حکومت حامی قوی باشه، خوبتر و بهتر خواهد شد.
حکومت افغانستان چقدر حمایت کرده از شما قویان همونطور که گفتین؟
متاسفانه تا حال حکومت افغانستان در جمع خیلی ناکام بوده. درست است که از لحاظ پالیسی، قوانین یا در جمع کمیته مشترکی که ساخته شده کارایی داشته، یعنی نباید بگیم که صفر بوده. قضایا بیشتر فعلا تعقیب میشه با جدیتی که سابق وجود نداشت. فعلا یک کمه، حداقل چند حادثه اخیر اونا را خیلی تکان داده، چون اونا عملا با ما یک جا کار میکنن. اما این که از طرف گروه های مخالف وقتی که خشونت میشه، درست است که شاید پیگیری شود دقیق یا بیشتر سرش تاکید شود، اما ما گلایه ما از افراد خود حکومتی است. کسایی هستند که دخیل در خشونت ها علیه خبرنگار است، اما هیچ وقت اونا مجازات نشدن. به یک فرهنگ خیلی بد مذرت خواهی اونا مافیت بخشیدن به جرایمشان. به میدلیل خواست ما از اونا است که از حکومت، کسایی که در حکومت است و کسایی که کارمندای بلند رتبه حکومت است، کسایی که به نوع خشونت مرتکب شدن، باید اونا هم جزایشان را ببینه، باید اونا هم به یک مذرت خواهی این مسئله را حل نکنه. ما کسایی را داشتیم که در حد بلند افراد نظامی یا حکومتی یا امنیتی کار میکردن، کمره خبرنگار را شکستانده، مواد که ضبط شده بوده حذف کرده. این تمامش خشونت است. خشونت تنها نیست که بیا گردن ببره و یک خبرنگار زندگیش بگیره. این تمامش شامل خشونت میشه و خاص جدی ما ایست که اگر حکومت واقعا میخواد که آزادی بیان و دستاورد دو دهه را حفظ کنه، باید از اینجا کار آغاز کنه.
بسیار تشکر از شما وحیده جان. به کلمه کلیدی اشاره کردین و او هم مجازات عاملان هست و معافیت از مجازات هست. امیرعلی حامد مؤمن مسئول دفتر نای یا حمایت کننده رسانه های آزاد در غرب افغانستان هم پیوستن به برنامه مهمان ما شدن. خوش آمدین آقای مؤمن. خب بیاین از این کلمه کلیدی که خانم فیضی بهش اشاره کردن شروع کنیم، بحث میکنیم در مورد مسئولیت خبرنگاران و اینکه چرا خبرنگاران مورد حمله های هدفمند قرار میگیرند. راس ویلسون 16 فر سفارت ایالات متحده در کابل چند ساعت پیش در توییترش نوشته که روزنامه نگار اجمل نقشبندی در 8 اپریل 2007 توسط طالبان در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند سر بریده شد. در ادامه توییت میخوانیم که حکومت افغانستان از درخواست آزادی رهبران زندانی طالبان در بدل آزادی او خودداری کرده بود. ویلسون گفته که نقشبندی همچنین یکی از بیش از 25 روزنامه‌نگار افغان است که از سال 1994 تا کنون به قتل رسیدند. چقدر مهم است که عاملان چنین رویدادهای مجازات شوند جناب مؤمن؟
سلام دارم خدمت شما. متاسفانه قبل از یک سال شما جواب بدم، شرایط بسیار بد در جامعه خبرنگاری افغانستان هست و بدی این وضعیت متاسفانه ای است که من همیشه وقت در شهر هرات در زون غرب هم بحث ما با جامعه خبرنگاری همی است که متاسفانه به حکومت هیچ توجه و هیچ برنامه نداره. اصلا باور من ای است که ما باور به آزادی بیان در چوکات حکومت متاسفانه نبینیم. وقت باور نباشه، تعقیب، پیگیری و افشا ساختن عاملین قضایا، عاملین خشونت علیه خبرنگار متاسفانه هیچ وقت افشا نمیشن. اگر حکومت حداقل یک مورد افشا بسازه، عاملین دستگیر بکنه، یک امیدواری بسیار خوبی برای جامعه خبرنگاری خواهد بود. اگر من تونسته باشم سوال شما جواب بدم، چون صدا شما من کمی قطع اصلی داشتم، دوباره میشه که پرسان بکنم.
بله تشکر از شما جناب مؤمن. خب کیها مسئولیت دستاندرکاران رسانه‌ای را در افغانستان به عهده دارند که از دستاوردهای کلیدی تقریبا دو دهه گذشته پنداشته میشه در کشور به نظرتان آقای مؤمن؟
ببینین، آزادی بیان معطوف در جامعه خبرنگاری نیست.
و خبرنگار، فعال مدنی، منتقد و هر کسی که اندیشه خوده، چی از طریق شبکات اجتماعی و چی از هر طریقی بیان میکنه، صدای خود بلند میکنه، این همه زیر مجموعه آزادی بیان هستن. اگر خبرنگار آسیب میبینه، اگر یک منتقد آسیب میبینه، خشونت علیش صورت میگیره، آزادی بیان صدمه میخوره. آزادی بیان وقتی محدود شد، خبرنگار، رسانه تنها نداره، همه چیز محدود میشه. و بسمه ای است که یعنی همه اینها باید از آزادی بیان دفاع بکنن، همه از اینها باید مسئول باشن و مسئولیت حکومت، مسئولیت از اینها باید به عهده بگیره. و در کنار از این، نهادهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی، نهادهای رسانه‌ای، همگی باید با هماهنگی صدا بلند بکنن و برنامه بریزن، کار بکنن. یک چیزی که این هم میتونه قابل نگرانی باشه که این است که در همچین شرایط بسیار دشواری، صدای نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری که بتونه حمایت بسیار قوی از جامعه رسانه‌ای داشته باشه، اینا را ما نداریم. متاسفانه ما در یک شرایط قرار داریم که باید همگی همزمان صدا بلند بکنن و این موضوع بسیار بسیار جدی بگیرن.
تشکر. حتما بیشتر در مورد این صحبت میکنیم که پیشنهادهای مشخص شما چیست. بگذارین از خانم فیضی بپرسیم که پیشتر به رویدادهای مرگبار در هلمند و ننگرهار اشاره کردیم، همچنان دیروز دی از خبرنگاران در شهر هرات اعتراض کردن. پس از این رویدادها آیا شما شاهدش بودین که برخی از خبرنگاران مثلا از ولایت ها به کابل آمده باشن به خاطر تهدیدهای امنیتی کوتاه؟ لطفا
بدون شک یکی از کدام ولایت است و موضوع چیست ما لازم نمی بینم در برنامه شریک بسازم، اما یکی از خبرنگارای زیاد ولایتشان را ترک کردن یا به یک ولایت همجوار رفتن یا برای یک مدت در کابل آمدن. یعنی وضعیت به حد برشان وخیم بودن که بر یک روز یا بر یک ساعت هم نمیتونستن دوباره در ولایت که خیلی نام نستن اونجا باقی بمانن. متاسفانه وضعیت بدتر از چیزی است که ما فکر میکنیم و اونا از لحاظ روحی هم بسیار شاید ضربه شدیدی دیدن که شاید به یک حادثه خیلی کمی هم خیلی بزرگ نگاه کنن. به مو دلیل ما داشتیم خبرنگارهایی که از یک ولایت به ولایت دیگه رفته یا از ولایت در کابل آمدن.
تشکر از این. خوب در فرصت اندکی که باقی مانده برای بحث، چه پیشنهاد یا پیشنهادهایی میکنید برای مسئولیت هرچه بیشتر روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در افغانستان خانم فیضی؟
دو بحث است. یکی بحث های ترورهای هدفمندانه و حادثه های حملات انتحاری است، دهی بدون شک وظیفه حکومت است. اما در قسمتی که مدیر مسئول یا صاحبای رسانه ها یک کمی توجه بر خود ساختمان رسانه خود داشته باشه، خود خبرنگارایشان در قسمت وسایل ایمنی داشته باشه، یا یک حادثه ای که میشه سرسرا و کورکورانه خبرنگار را به یک حادثه روان نکنه، حداقل این باید درک کنند که ارزش جان خبرنگار بیشتر از یک گزارش است. امیر برازونا مثل یک پیچکاری وارد مغزشان باید دیر کنند، چون متاسفانه به حد سرسری عمل میکنند که خودشان باعث کشته شدن یک خبرنگارشان میشد، چون از بی‌تفاوتی خود ما و شما بعض اوقات بلاهای بسیار بزرگی سر خود ما میآید.
تشکر از این نکته ها. و آقای مومن، شما چی پیشنهاد یا پیشنهادهای دارید کوتاه لطفا؟
بله، همونطور که خانم فیضی گفتن، بحث رعایت موارد مسلکی نهایت مهم است، اما آن چیزی که به عنوان فعال رسانه سرش تاکید دارم اینه که حکومت باید یک برنامه قوی برای مسئولیت خبرنگارا داشته باشد. چیزی که ما میتونیم باور بکنیم به حکومتی است که عاملین خشونت ها علیه خبرنگارا افشا بکنن یا دستگیر بکنن، این میتونه به وضعیت جامعه خبرنگاری یا وضعیت خشونت باره که دچار شدن میتونه یک نقطه امیدوار کننده باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما وحیده فیضی، امان کننده بخش زنان در کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، و همچنان حامد مومن، مسئول دفتر نای یا حمایت کننده رسانه های آزاد در غرب افغانستان که در این برنامه ما بودید. تشکر از شما هم که تا این دم بحث ما را دنبال کردید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. برنامه های ما با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان تا هفت شام ادامه دارد. وقتتان بخیر.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.